أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب بحث ما در علامیت توادر تمام شد و متحصل این شد که فی الجمله توادر علامت وضع میتونه باشه، اما به نحوی که نه نفی اشتراک میکنه نه نفی وضع ورای جامع بین مورد استعمال و غیر اون، به این مقدار، به مقدار این که اثبات میکنه که در مورد تحققش استعمال حقیقیه و مجاز نیست، نه حصر معنا رو افاده میکنه که نفی اشتراک بکنه، نه حد معنا رو افاده میکنه که نتیجهش نفی اشتراک معنوی باشه. با این خصوصیه نکاتی رو در تکمیل بحث توادر عرض میکنم که اختصاصی به توادر نداره، در بقیه علائم هم جاریه، یعنی در حقیقت مفید بودن اثبات حقیقت چه به تبادر، چه به صحت حمل، چه به اضطراب، منوط بودن فوائد مترتبه بر اثبات منوط به رعایت این نکاتی است که اشاره میشه. اولین مطلبش اونی بود که تو کلام آخوند در مقام ذیل بحث تبادر آمد و اون نفی کلام سید مرتضی و اصل عدم قرینه ای بود یا اصل حقیقتی بود که مرحوم سید مرتضی قائل بود. بنا شد با تبادر وقتی میشه اثبات، هر جا به اصطلاح تبادر شکل گرفت اثبات حقیقی بودن معنا شکل میگیره، اونجایی که استناد این تبادر به حق لفظ باشه. اصلا قوام تبادر به این بود، تبادر از حق لفظ که مبتنی بود استناد تبادر به حق لفظ بر اعتراض تبادر به بیانی که گذشت. ولذا اگر جایی تبادری شکل گرفت که احتمال استناد به قرینه داره، به صرف احتمال این که این قرینیت دخلی در تبادر نداشته، با احتمال نمیشه اثبات وضع کرد، که مرحوم سید مرتضی همین کارو میکنه، میفرماد اگر لفظی مستعمل در معنایی بود نمیدانیم، همراه قرینه‌ای هم بود نمیدانیم فهم معنا به واسطه حق لفظه یا بر اساس اون همراهی اون قرینه است، ایشون میگه حکم میکنیم به وضع و استناد دلالت به حق لفظ و اثرش اینه که در موارد تجرد از قرینه اگر لفظ استعمال شد و معنای استعمالی معلوم نبود حکم میشه به معنای حقیقی که در مورد استعمال لفظ همراه قرینه حکم به حقیقی بودنش شد. این کلامی بود که از سیدم حکایت شد و مرحوم آخوند نفی این کلام رو کرد به ما تقدم تفصیل. و این تنبیه اول از امور متعلق به بحث تبادر. و این بحث مهمی هم هست، این قضیه اصالت الحقیقه در کلمات غیر سید مرتضی هم آمده، مرحوم نراقی در مستند به مناسباتی هم تو بحث رشوه در یکی از مواردی که به کار گرفت این اصالت الحقیقه رو، ایشان یکی از مواردش بود، تو کلمات برخی از بزرگان دیگر هم آمده، ولی سند این اصالت الحقیقه به نام سید مرتضی خورده، چون قبل از ایشون شاید معهود نباشه، اونی که هست به اصطلاح از زمان ایشون و از ذریعه ایشون این حرف به بعد معروفه و اگر قائلی هم داره متأخر از ایشون. تنبیه دوم از اون چه مربوط به تبادره، مطلب مهمی است که ما مرحوم آقای فرد رضوان الله علیه ری تبادر آورده که اینو به عنوان یک اشکالی بر علامیت تبادر مطرح میکنه و بعد حل اشکال میخواد بکنه. یعنی در حقیقت ما چهار اشکال بر علامیت تبادر مطرح کردیم. یکی اشکالی در کلام مرحوم آخوند بود، دیگری اشکالی که تو کلام آقای فرد بود، بعد دو اشکالم که ما اضافه کردیم که اشکالات آقای فرد رو آخوند رو دفع کردیم، ولی گفته اون دو اشکالی که عرض کردیم وارده. اشکال خامسی در کلام آقای فرد مطرح میشه مطابق جوابش، که ایشون میخواد این اشکال رو به عنوان خلاصه مشکله علامیت تبادر مطرح میکنه و حل مشکل رو میخواد بکنه. حصیله این اشکال اینه که تبادری که شکل میگیره تبادر لدى شخص، اشخاصی که به اصطلاح اهل لغت هستن برای تبادر لدى المستعلم، یعنی خود اینهایی که اهل لغتن استعلام وضع میکنن به رجوع به ارتکازشون. تبادری که شکل میگیره تبادر شخصیه به اصطلاح، به اون تعبیری هم که آقای فرد کرده، هر کسی به ذهنش معنایی که تبادر میکنه این تبادر برای اوست. اونی که ملاک حقیقت و ظهور و وضع تبادر لدن نوع و کله، یعنی معنایی که در عرف عام متبادره ملاک در حقیقی بودنی که گفته میشه. چه حقیقی بودنی؟ اون حقیقی بودنی که الفاظ مستعمل در کلام شارع باید منزل بر اون باشه، ملاک اون تبادره. و الا من تو خونم به دخترم میگم زهرا، متبادر از این لفظ وقتی که تو خونم گفته میشه زهراست. آیا شارع ملزمه که لفظ زهرا رو در همین معنا استعمال کنه و وجودش در کلام شارع به معنای حقیقی در استعمالات منه؟ تبادر شخصی بر من داره از لفظ زهرا دخترم یا از لفظ حسن پسرم، اما از این تبادر اثری بر این تبادر بار نمیشه. چون شما تبادر رو برای چی میخواید؟ برای استعلام معنای حقیقی. چه معنای حقیقی؟ اون معنایی که اگر در کلام شارع اون لفظ وارد شد حمله بر اون باید بشه. استعمالاتی که در کلمات شارع رو ما میخواییم تعیین کنیم، و الا شما هزاری اثبات بکنید معنای حقیقی بودن چیزی رو برای لفظی، تا مادامی که این معنای حقیقی تعیین کننده مقاصد و مرادات شارع از الفاظ نباشه ارزشی نداره. شاهدش اینه که الان عربا خیلی کلمات دارن که قطعا کلمات شارع منزله بر اون نیست، استعمالاتی دارن جدید مستحدث. و ممکنه ما بگیم که عربیت در این موارد قابل تطبیق هم هست، چون معنای عربیت خصوص ما و وهو یعرب ابن قحطان نیست، بلکه به یک معنایی است که منتها هر کسی نباید خودش رو دیگه داخل بکنه بگه منم لفظ عربی برد میکنم. و الا همون در میاد که الاساسیت التي كانت في السماوات الان في الارض، اون اینا عربی نیست، که اون باری رو که دوستا داشتن از اون بالای ماشین پیاده میکردن، اون فارسی که چند روز رفته بود عراق برای زیارت، خلاصه به راننده میخواسته بفهمونه که دارن اساس رو از بالای ماشین میدزدن دوستا میبرن، گفته آقا الاساسیت التي كانت في السماوات الان في الارض. این عربی نیست، معیار عربیتی که خلاصه عربا قبول داشته باشن عربیه. یا اون مثال دیگه ای که میگفتن اکلت الارض فخرج ابی، اینا عربی نیست، ملاک خلاصه عربیت چیزه دیگه. حالا غرض اینه که ما اگر پی حقیقتیم، پی معانی الفاظیم، پی اون معانیم که الفاظ که در کلمات شارع مستعمله باید مرتبط بر اون معنا باشه. اگر اینه، خب تبادر شخصی فوقش اثبات میکنه که این لفظ تو خونه شما حقیقتش اینه، فوقش. اگر نگیم فقط برای شخص شما، فوقش تو خونه شما این لفظ اطلاق بشه، این معنا. اما این کافی نیست بر این که اگر در کلمات همسایتون هم استعمال بشه، یعنی این شما میخواید دیگری رو الزام کنید بگید منظورش اینه. و شارع الفاظش بر اساس اطلاق مقامی منزل بر عرف عامه، بر اساس اطلاق مقامی شارع لفظش منزل بر اون چه یفهم فی العرف العام و وضع له اللفظ فی العرف العام، اطلاق مقامی اینو اقتضا میکنه. گفته میشه اگر شارع وضع جدیدی میداشت باید میگفت، و اگر میگفت برای حفظ غرضش که تفهیمه، اگر میگفت به خاطر فطرت دوایی بر ما نقل میشد. اطلاق مقامی یعنی این. این که شارع گفته اغسل ثوبک، نگفته غسل یعنی چه، میفهمیم که غسلی که شارع امر بهش کرده همونیست که اگر یک عرب سادهی میگفت که اغسل یا غسل تو، مادهش همونه، امرش هم همونه، متفرقش اینه که اون صادر از کسی بود غیر مولا، اینی که از شارع صادر شده صادر از مولا، اما صادر شده از مولا بما له من المفهوم عند غیر المولا، این اطلاق مقامیه. خب شما از تبادری که بهش دسترسی دارید، تبادر شخصی رو بهش دسترسی دارید. خب این تبادر شخصی مادامی که نتونید با این تبادر شخصی تبادر نوعی اثبات بکنید ارزشی نداره. پس علامیت تبادر برای وضع، وضعی که استعمالات شارع میخواد برش منزل باشه، شکل نگرفت. چون این تبادر نمیتونه اثبات بکنه اینکه لد العرف العام چیه. شما میگید من اینجوری، متبادر برای من اینه، این میشه تبادر شخصی. حالا پس بنابراین اون تبادری که گفته شد تبادر شخصی بود، تبادر شخصی هم صالح برای علامیت نیست، مگر جایی که تبادر نوعی باشه، یعنی اون تبادری صالح برای کشف مفاهیم استعمالی شارعه که تبادر لذل عرف العام باشه. اگر تونستیم با تبادر خودمون، تبادر شخصی خودمون، اون تبادر عرف عام رو تشخیص بدیم، فهی الغایه، اون مقصود نهایی اونه و اونی که مفید فائده است اونه. ولی اگر نتونستی اینو تشخیص بدی، احتمال داره این تبادری که داره بر ما شکل میگیره با تبادر دیگران متفاوت باشه. مرحوم آقای سعد اینجا این مطلبی رو فرموده که ما در دوره قبل نپذیرفتیم. مطلب ایشون اینه که ما یک اصالت و تطابقی داریم، بنای عقلا بر اینه که اگر شما یک تبادر شخصی داشتید، نمیدونید این تبادر محدود به خودتونه، از باب ملابساتی که دارید و شرایط شخصی که داریده، یا این نه، این تبادر شما باش در با دیگران درش شریکی، دیگران هم به قول ایشون اگر جای شما باشن همین احساس رو دارن، که انه اغلای اصلی دارن. اصل اینه که تبادر شخصی با تبادل و نوعی متحده، مادامی که اثبات نشه این تبادل، تبادل شخصی و محدود به شخص شما از قبیل اعلام. اعلام تبادل شخصیه ولو حقیقیه. شما زهرا و حسن رو در فرزندتون استعمال میکنید، استعمال حقیقی وضع داره، اما این به اصطلاح وضع شخصیه در حقیقت، و این تبادل تبادل شخصیه. ملاک حمل الفاظ مستعمل در عرف عام این نیست. چرا؟ چون میدونم این وضع وضع شخصیه، وضع عام نیست. ولی در الفاظی که مستعمل در کلمات فی احتمل ان یکون الوضع فیها عاما، یعنی التبادر یحتمل ان یکون عاما، تو خونه میگید آب بیار، خوردم، بردم، آوردم، این الفاظی که از قبیل اعلام نیست. اون چه از این الفاظ برای شما تبادل شخصی رو به دنبال داره از اینه که در عرف عامم متبادر از اینها همینه. یعنی با تبادل شخصی کشف میشه تبادل نوعی. تعبدن و لذا با این بیان مشکل علامیت تبادل برای وضع و کشف و حکایت تبادل از وضع و از حقیقی بودن حل میشه. تعبدن یعنی علم نیست، تعبد عقلایی، علم حاصل نمیشه. این حسیله فرماشه شد. حالا بفرمایید شما چی می‌فرمایید؟
من
فرمودم
مثلا خدمتتون عرض کنم که شعار بر از کلفه‌ها شما
معلومه دیگه. خب در دوره قبل ما گفتیم که معلوم نیست عقلا همچین اصل تعبدی داشته باشن. عقلا تبادر شخصی خودشون رو اگر کاشف از تبادر نوعی میبینن، نه به ملاک تعبد، بلکه شاید به ملاک اطمینان و وثوق. یعنی کسی که متبادر از لفظی براش یه معنایی هست، اطمینان داره که دیگرانم همین گونه برشون متبادره. متبادره از امر در شخص من وجوبه، اینو که انه و احساسم اینه که دیگرانم متبادر برشون وجوبه. و اگر تبادر وجوب از امر برای من هست، نه از باب خصوصیت من، بلکه مشترک بین من و غیر منه. این اطمینان ملاک تسریعت، ملاک حکم به تطابقه، نه تعبد. این اشکالی بود که تو دوره قبل به علامیت تبادل کرده بود. ولی اخیراً به ذهنم میاد این حرف آقای سعد حرف بیراهی نیست، بعیدی نیست، و این اصل تطابق نظیر از نظیر اصالت الظهور که بنای عقلا برش هست، حجیت ظاهر، که کما این که حجیت ظاهر در بنای عقلا به ملاک همون تعبده، نه به ملاک وثوق و اطمینان. از ظهور اطمینان لازم نیست برشون حاصل بشه، ممکنه حاصل بشه، ولی بنای عقلا بر ظهور و حجیت ظهور به ملاک وثوق نیست، بلکه به ملاک همونی که ازش تعبیر میشه به تعبد. یعنی رویه عقلا اینه که لفظی که ظاهر در معناست حجت بر اون معناست، مادامی که علم به خلافش نیست، نه اینکه حجت بر معناست اونجایی که اطمینان به اراده اون معنا باشه. ولی زمان رو آخون میگه حتی معون به خلاف، ظهور حجت نه فقط مقید به وثوق نیست، حتی معقل به خلاف حجت. این معنیش تعبدی بودن یعنی این. این که ما میبینیم الفاظ رو استعمال میکنیم در این معانی و از این الفاظ تصورن یا استعمالن یه معانی به ذهن ما خطور میکنه، اصلا این خطور بر مبنای عرف عامه. یعنی میخواییم بگیم که در عرف عام معنای این الفاظ اینه، خطور شخصی نه به لحاظ خصوصیت شخصه، بلکه از باب این که خطور عام رو احساس میکنیم. اگر بگیم از امر وجود میفهمیم، یعنی در عرف عام وجود فهمیده میشه و اصلا توجه به شخصی بودن خطورمون نداریم. خطور خودمون رو اماره ناخواسته برای خطور عام و تصور عام و تبادر عام میدانیم و اصلا تبادر شخصیمون رو به ملاک شخصی بودن مبنای اثر عملی قرار نمیدیم. شاهدش هم اینه که این الفاظ رو از دیگری هم که تصور بکنیم، یه وقت اینه که لفظ خودم، لفظ مستعمل خودم رو تصور میکنم، یه وقت اینه که لفظ مستعمل دیگری رو تصور میکنم، تصور میکنم یه وقت امر خودم رو، یه وقت تصور میکنم امر دیگری رو، فرمان دیگری رو که من تصور میکنم میبینم ازش همون وجوب متبادره. یعنی اینطور نیست که فقط و فقط اون تصور شخصی من به لحاظ ملابسات خودم باشه. میخوام بگم او هم وقتی که این دستور رو داده این مفهوم تو ذهنش بوده، این معنا منظورش بوده، مفاد اون لفظ در استعمال او هم همین مطلبه، در حالی که اون شخص ملزم به تبادرات شخصی من که نیست، او ملزم نیست حسن رو اطلاق میکنه در اون معنایی که من اطلاق میکنم اطلاق کنه، او اتفاقا یه حسنی اطلاق میکنه به یک معنای غیر از اونی که من اطلاق میکنم. من بر فرزند خودم اطلاق میکنم، او حسن رو به یک معنای دیگه اطلاق میکنه. او الزامی نداره که لفظ رو به اون تبادرات شخصی من اطلاق کنه، ولی زاب بعید نیست این فرمایش ایشان ولو قبلا این رو نپذیرفته بودیم، یعنی تشکیک کرده بودیم، گفته بودیم که تبادر که انه تبادر شخصی معلوم نیست ملاک کشف تبادر نوعی باشه، چون اصالت و تطابقی وجود نداره، بلکه تبادر شخصی ممکنه در جایی که موجب اطمینان به تبادر نوعی باشه ارزش داشته باشه. و بعید نیست، قبلا اینجوری گفته بودیم، بنای عقلام بر تطابق به ملاک اطمینان بوده، نه به ملاک تعبد و اصالت و تطابق این چنین. ولی الان به نظرم در حس لغویم این معنا را بعید نمیبینم، به همان نحوی که اصالت و ظهور و حجیت و ظهور رو به ملاک تعبد قبلم همین را احساس میکردیم، الانم همینه، اصالت و تطابق بین تبادر شخصی و تبادر نوعی هم بعید نیست از این قبیله. و شارع از این طریق رد نکرده، شارع از این ارتکاز عقلایی که مفادش تطابق بین تبادر شخصی و نوعی که مثل همون حجیت ظهور که بنای عقلاییه، شارع در مقام امور مربوط به لغت هیچ دخالتی نکرده، همانطوری که در اصالت و ظهور دخالت نکرده، چون اگر میکرد رد میکرد و اگر رد میکرد لوصل الینا. در دیگر ملابسات لغت که یکیش همین اصالت و تطابق بین تبادر شخصی و تبادر نوعی محدود نیست از شارع دخالتی، پس معلوم میشه شارع دخالت نکرده. ولذا این اصل لغوی اصلی قابل اعتماد به ملاک تعبو، ولذا نتیجه این میشه که شما در موارد تبادر شخصی اگر تبادر شخصیتون حکایت علمی یا حکایت اطمینانی از تبادر نوعی داشت فخوبه، اگر نداشت هم حجت خواهد بود، یعنی به ملاک تعبد و به ملاک اعتبار شارع به نقطه عدم دخالت شارع در امور لغوی.
حکم
اصطلاحا مکنه تصالحا ملاکش تعبده
یا اطمینانه؟
کلام اینه که چه اطمینانی هم دیست؟
اگر زن دیدن خلافشه احتمال 70-80% میگه تبادر خودشون
اونم باشه، یعنی همان طوری که اگر ظن به خلاف ظهور باشه.
اما اونجا آده اشکال داری میشه؟
نه اونجا اشکال داری، همون اشکال به همون نحوی که اونجا من دفعه اینجا من دفعه
اینجا ورث بردارین از چنین کلمه
نمیفهمه،
میگن ما میفهمیم،
ما میفهمیم، یعنی من میفهمم، یعنی میگم دیگران هم همین رو میفهمن. تا مادامی که احراز نکنم اون چه در نظر دیگران از تبادر با تبادر من متفاوته، ناخواسته شما کتاب تاریخ الف و لیله و لیله یا قصه الف لیله و لیله رو که هزار سال پیش نوشته شده میخونید، شما از این الفاظ حالا بالاتر از تطابق بین الان خودتون و الان کوچه بازارتون، تطابق بین الان خودتون و الان کوچه بازار هزار سال پیش رو کشف بکنید. حالا صبر کنید تو اصل عدم نقل ما این حرف رو میزنیم.
حالا
ممکنه، یعنی ممکن از اون، چون که اگر شخصی باشه که دیگه از اون نیامده، اگر میدونیم از اون آمده که همون میشه که وثوق و اطمینان به این که همون تبادر عامه، تبادر نوعیه. فقط این اگر نمیدانیم، احتمال میدم تبادر این معنا از این لفظ مثل تبادر فرزند خودم از لفظ حسن و حسینه، احتمال اینو که دادم، این احتمال رو با چی دفع کنم؟ همون اصل تطابق. به نظرم این کلام از مرحوم وایصد حرف بعیدی نیست، التزام به این جهت، حداقل در مواردی که طرف ظن به خلاف نداشته باشه، حداقل در موردی که اصلا به صرف یک شاید که فهم من و تبادر من با تبادر نو متفاوته، اصلا او حالا به این احتمالاتی چه اعتنا نمی کنن. امر شاید تو خونه من ظهور در وجود داره، اما در عرف عام شاید در استعمالات عام ظهور در وجود نداره، کسی به این احتمال اعتنا می کنه.
بعد وقتا هست داریم فقال رفتی که میکنن، بعد میگن داریم از عرف ببینیم عرف چی میتونن، چون ما انقدر توی حجره و توی زبان طلبگی بودیم.
خب نه، این از باب این که چون تو حجره بودن احتمال داره که این دیگه حالت شخصی، این دل شخصی، حالت تبادر شخصی اصطلاحی پیدا کرده باشه، یعنی در اینجا، یعنی ما احتمال میدیم که از اون عرف تبادر شخصی سبزی فروش هم منسلخ شدیم. اگر در حد تبادر سبزی فروش رو می داشتیم دیگه نمی رفتیم از سبزی فروش سوال کنیم، ولی این که میریم از اون سبزی فروش سوال می کنیم، چون احتمال میده که خلاصه از اون حالت عرف سبزی فروش که حاکی از عرف عام دیگه، از اونم احتمال میدیم منسلخ شدیم، حالا میگیم بریم سوال کنیم. و الا اگر بنا بشه این حالت نبود، اهل اصطلاح نمی بودیم، خودمون اصطلاحات خاص نمی داشتیم، مستقیما ورود پیدا می کردیم، همون رو که بخواستیم بریم از عرف عام سوال کنیم خودمون به جمع می گفتیم. و اینم میبینید گاهی وقتا میگن بریم سوال کنیم، حسش خودمونم داریم، خیلی وقتا بر تأکید میگیم بریم سوال کنیم.
جایی مطلبی که پای مکرر میتون میگن اوقلا تو به نهاتشون تعبد نداره، این معنی داره این پر چیه؟
حرف غلطیه. تعبد نداره یعنی چه؟
بیدلیل و گتره.
نه گتره نیست، دلیلشون اینه که نظام، دلیلشون اینه که نظام محاورهشون مبتنی بر اینه و الا نظام محاوره و بیان مختل میشه. اگر ظهور حجت نباشه نظام محاوره مختل میشه و نظام حجیت ظهور میشه تعبدی. تعبدی یعنی نکتش هم میدانن چیه، نه اینکه تعبدی ندارن یعنی فقط عمل به علم میکنن. شما اوغلا عمل به خبر صدقه میکنن، از خبر صدقه علمشون حاصل نمیشه. این که میگن اوغلا تعبد ندارن یعنی اگر عمل به خبر صدقه و به غیر علمم میکنن متوجه هم که به یک نکته و دلیلیه و اون دلیلشون عبارت هست از حفظ نظام اجتماعی. چون اگر بخواد زندگی مبتنی بر علم فقط باشه اصلا دیگه نظام معاش مردم مختل میشه، دیگه طرف نامه نویسی دیگه مختل میشه. شما باید همیشه حرفتونو به جایی که نامه بنویسید به طرف برید حضوری. حضوری هم که با طرف برید صحبت میکنید اصلا نمیتونید یه صحبت صریحی داشته باشید، همش باید خلاصه خودتون یک جوری مؤدب باشید که آخرم معلوم نیست طرف مقابل با تمام تقیداتتون در ادا کلمات بتونه به نحو بحت و قطع مقصود شما رو بفهمه. این معناش اینه. و الا اوغلا تعبد ندارن، مگر میشه اوغلا تعبد نداشته باشه؟ یعنی اوغلا فقط در همه چیز به علم 100% واقع عمل کنن.
نه تعبدی که خود
نه یه رفت شارع اینا رو متعبد میکنی. نه منظور من از تعبد شارع نیست. اینجام که گفتیم اصالت و تطابق تعبدن یعنی اوغلا بدون علم و وثوق به اون تبادر نوعی بنای اوغلا باقت اصلا غیر متشرعین. اونایی که لایکن میگن این لفظ متبادرش برای ما اینه، عرف عام متبادرش اینه، نه شرعی قائل طرف، نه خدایی قائل، نه پیغمبری قائل، نه دین و مذهبی، نه امضاء شریعت نسبت به سیر اوغلاییهی. منظور ما از تعبد، تعبد شرعی نیست. منظور از تعبد در مقابل وصول وثوق و اطمینان و علمه. اوغلا به ملاک علم به تبادر شخصی اعتماد نمی کنن که این مفید علم به تبادر نوعیه یا مفید اطمینان به تبادر نوعیه، بلکه با احتمال بنای بر تطابق میگذارن. عمل میکنن؟ قطعا عمل میکنن. تعبده این هم تعبده، یعنی چون علم به اتا مثل اطمینان، یعنی تعبد، یعنی با اینکه کشفش از واقع قطعی نیست اما بزن. چرا بزن عمل میکنن؟ چون میبینن نظام معاششون
راجه
به بناک کاشفیت عمل میکنن، چون به بناک کاشفیت این روتان مانع از ندید نیست. تعبد یعنی همین. منظورمون از تعبد یعنی حکایت قطعی از واقع نداره. حالا این حکایت قطعی از واقع نداره یه تعبد اوغلایی داره که اوغلا بدون حکایت قطعی از واقع عمل میکنن، این میشه تعبد اوغلایی. یه وقت اینه که اوغلا این تعبد ندارن، شارع میاد دخالت میکنه میگه من شما رو به اصل طهارت متعبد میکنم، من شما رو به استصحاب متعبد میکنم، من شما رو به این قضیه متعبد میکنم. این میشه تعبد شرعی. تعبد نه شاخ داره نه دم داره. تعبد یعنی با عدم علم عمل کردن.
تناسبی نداره ماده ابدا با این معنی که
شما میفهمید. خب حالا لا مشاهده فی الاصطلاح ابدا نداره، منظورمون که دیگه معلومه. بگید چرا اون عمل اوغلا رو بدون علم اسمشو میذاری تعبد، هر چی شما اسمشو میذاری. تعبدی
که الان متوجه میشه تعبدی که الان متوجه میشه مخرج بشه. خب این تعبد
تبادر رو بگیم تبادر لدنا. این باید احراز بشه،
احراز بشه دیگه، یا به عقل، به عقل تطابق احراز شد دیگه. اغلا که قبول دارن اینو، یعنی در کشف تبادر نوعی اغلا تبادر شخصی رو کافی میدانن،
در کشفش کافی میدانن که
دیگه اغلا کافی میدانن، هیچ اطمینانی هم ندارن، با عدم اطمینان و با شک حجت میدانند تبادر شخصی را در حکایت و کشف از تبادر نوعی و عام. شارع هم از این طریقه رد نکرده، همانطوری که اغلا ظهور را حجت میدانند در کشف از مرادات متکلمین، هیچ اطمینان آور نیست، نه یقین آوره نه اطمینان آور. در عین این که نه یقینه نه اطمینان، حالا فوش این اطمینان نوعی، اما اطمینان نوعی یعنی بالفعل شک داری. در عین حال بنای اغلا اینه که ظهور حجت در کشف از مراد متکلم. این نسبت به تنبیه دوم. تنبیه سوم که اهمیتش باز کمتر از قبل نیست، و اگر این تنبیه سوم محقق نشه کشف حقیقت هیچ ارزشی باز نخواهد داشت، اینه اصل عدم نقد و اصالت و ثبات. شما هنری که پیدا کردی به زمینه افعالت و تطابقی که در تنبیه ثانی بیان شد اینه که از تبادر شخصی خودتون تبادر نوعی معاصر خودتون رو کشف کردید. یعنی این لفظ در استعمالات عصر ما مفید یک معنایی، حقیقت در یک معنایی، حاکی از یک معنایی، اما شارع ملزم به حقائق عصر شماست یا ملزم به حقائق عصر خودش؟ یعنی اگر الان لفظ وضع بر یک معنایی شده باشه متفاوت از اون چه در زمان شارع بوده، دم در زمان شارع وضع بر یک ماده‌ای شده، الان دم رو در یک ماده دیگه‌ای برای چیز دیگری وضع کردن، اگر شارع گفت دم نجسون، یعنی اون دمی که الان شما اطلاق میکنید اون نجس است. اگر الان دم رو بر آب انار وضع بکنن لونه الحمره، اینو بگن دم، آیا معناش اینه که به اصطلاح این استعمالات شرعی منظره؟ ولی اینه قطعا این نیست. شارع استعمالاتش بر اساس اصلاح مقامی که گذشت منزل بر معانی حقیقی عصر خودشه، بر ظواهر عصر خودشه. اینجاست که باز یک اصل تطابق دیگری قابل طرحه، تطابق بین عرف عام فعلی و عرف عام زمان شارع یعنی کلام فیه انشاءالله تعالی. الحمد لله رب العالمین.